بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خدا آغاز میکنیم قسمت دیگر از برنامه کانون مهر. بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، سلام میکنم خدمت شما. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید، حالتون خوب و اوقات به کامتون باشه. خیلی خوش آمدید به برنامه خودتون. افتخار داریم یک بار دیگه به بهانه تقدیم برنامه کانون مهر در قاب نگاه شما بنشینیم. انشالله که تا پایان برنامه نگاه رو از ما دریغ نفرمایید. چند برنامه ایستاییم در رابطه با موضوع عدم مهارت در نحوه آشنایی با اطرافیان به عنوان یکی از مشکلات دوره نوجوانی، مشکلات اجتماعی این دوره سنی صحبت میکنیم و بحثمون همچنان حول این موضوع ادامه داره. قرار هست این برنامه هم انشاءالله به این موضوع بپردازیم که اگر تمام شد به موضوع جدیدی در ادامه خواهیم پرداخت. دعوت میکنم همراه ما باشید و بنشینیم پای صحبت‌های استاد عزیز حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی. استاد سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید، وقتتون بخیر.
سلام علیکم، بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. هر کجا هستن انشاءالله خداوند سلامتیشون رو عنایت فرمایه
انشاءالله. استاد، موضوع که چند برنامه بهش میپردازیم اینه که نوجوان‌ها نمیتونن در آشنایی با دیگران و اطرافیان اون مهارت لازم رو داشته باشن. بحث‌های تکمیلی و مکمل هم دربارش صحبت شد، به ویژه در رابطه با نقش مادران در آموختن این مهارت به نوجوانان که همچنان بحثمون باقی است و پایان نپذیرفته. در خدمت هستم.
خواهش می‌کنم. بله، اشاره بکنم که بحث مقداری ارتباطش مشخص بشه. هر شد که این ناتوانی در شناخت ارتباط اطرافیان و طرف مقابل خودش موجب بشه مشکلات اجتماعیشون رو دو چندان بکنه و گاهی چند برابر بکنه و این موجب میشه که نتونن از مجموعه از آنچه که در مراحل رشد براشون اتفاق بیفته استفاده بکنن و یا برای آیندهشون مبنایی رو درست بکنن یا پایگاهی درست بکنن، بهتره بگیم که در آینده روش تکیه بکنن. بنابراین اینجا هستش که تو جریان رشد این مشکل نقش اساسی اطرافیانشون میتونن داشته باشن و در نجات اونم باز اطرافیانشون نقش اساسی دارن که در بین اونها مادر بیشترین نقش رو داره. به خاطر این هستش که معمولا این بچه ها به صورت تدریجی نوع فعالیت هاشون رو میخوان تنظیم بکنن با نوع گرایش های فکری که با مادر برقرار کردن یا برقرار میکنن. خب داشته میشمردیم از نوع به اصطلاح انتظاراتی که ما داریم، مخصوصا بیننده های ما الحمدلله متدین هستن، فرض بر این هستش که ما هممون دنبال اون آرزوی اصلیمون هستیم که حضرت صاحب علیه السلام را درک بکنیم. خب اینجا بحث شد یک مجموعه ویژگی هایی دارن، اون ویژگی ها رو اگر بنا هست ما بهش برسیم، در حقیقت معنا و مفهومش این هستش که این مشکلات دوره جوانی رو هم حل کردیم. یعنی اون بعد ناتوانی رو، اون عدم مهارت رو از بین بردیم دیگه، تبدیل کردیم به نوعی دانش، به نوعی مهارت، به نوعی توانایی. افرادی که به دوره نوجوانی رو خصوصا دارن به جوانی منتقل میکنن، اگر در یک همچو خانواده ای شکل بگیره، اونها این نوع ویژگی های حضرت رو در خودشون راحت‌تر می‌بینن و محکم‌تر نگه می‌دارن. پس باید والدین خودشون نسبت به این ویژگی‌ها همراه بکنن و در درک او که تلاش می‌کنه نسبت به فرزندشون بی‌تفاوت نباشه، چون بالاخره اینا باید از پدر و مادر بگیرن که مادر نقش بیشتری داره، دلایلش هم گفتیم. خیلی خوب، یکی از ویژگی‌هایی که مطرح می‌فرماید در جلد 53 بهار صفحه 176 هستش، به اصطلاح بحث با تقوا بودن و پرهیزکار بودن هستش. یعنی یکی از ویژگی های منتظران حضرته. خب خیلی خوب، حالا چه شیعه، چه سنی، چه مسیحی، چه یهودی، همه منتظرن. خوشبختانه یه بحث مشترکی است که هیچ اشکالی توش از نظر عقیدتی ندارن، از نظر فکری توش اشکالی ندارن، همه پذیرفتن و همه هم دنبالش هستن و خوشبختانه در جهان امروز این روزها خیلی بیشتر این انتظار رو و این حالت آرزویی که دارند رو، این حالت توجهی که دارند رو بیشتر از خودش نشون داد.
درخواست یک منجی.
بله. در هر صورت این که دنبال منجی هستند و آرزوشون اینه که پاسخی را هم بگیرن، این معنا و مفهومش این هستش که بود درونی داره، بود اعتقادی داره، بود عاطفی رو داره، بود اجتماعی رو هم داره. چرا؟ چون تو صحنه اجتماع باید اتفاق بیفته این حالت اثرگذاری منجی و درخواست از منجی دیگه. خب حالا با تقوا و پرهیزکار میخواد باشه. حضرت مهدی علیه السلام یک نکته ای داره در نامه‌ای به شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه توقیع هستش. خطاب میکنه فرماید منتظران ما باید یکی از ویژگی‌هاشون این باشه. هرچند در اون 20 نکته‌ای که امام صادق فرموده، امام صادق به اینجا اشاره کرده. هر یک از شما باید از اون چی که موجب دوستی ما میشه دنبال کنید و اون چی که موجب دوری از ما میشه دور کنید خودتون رو. بعد فرماید که امر ما لحظه‌ایه. شما اون موقع وقت نمی‌کنید و نه وقت ندارید که برای اون موقعی که ما بخوایم فرض کنیم اتفاقی بیفته، وقت ندارید بخواید توبه بکنید، وقت ندارید بخواید ارزم حضور شما بسازید این کار فراوان از نظر زمان رو. چون بحثی که جدا غیر تربیتیه، زمان نمیخواد، ولی بحثی تربیتی زمان میخواد. میگه وقت ندارید شما این موقع. خب چه اتفاقی میفته حالا؟ وقتی که مادر بحث علائم با تقوا بودن رو، پرهیزگاری رو داره در رشد فرزندش انجام میده و براش مهیا میکنه. مثلا یکی از شاخصه های پرهیزکار بودن اینه که هر آنچه برای خود میخواد برای دیگران هم بخواد. خیلی خوب، شما اگه میخواید خودت مریض نشی، کاری کن دیگران هم مریض نشن. اگر فرض کنی این دستکشی که دست شماست میگید آلوده است، باید بندازمش دور، پس وقتی میندازیم متخصصین گفتن، پزشکان گفتن این اگر تو خیابون بندازی دیگران را آلوده میکنه. خب نمیخوای خودت آلوده بشی، پس چرا دیگران را میخوای آلوده بشن؟ میگه اون نوع تلنگری است که توجه باید بکنه. در پرهیزکاری اون چیزی که بیشترین نقش رو داره اون توجه هست. در عدم پرهیزکاری اون عدم توجه، یعنی نوعی عدم هوشیاریه، نوعی عدم اینطوری بگیم درک مطلبه. و الا همه آدم ها دوست دارن خدوم باشن، دوست دارن خدمت کننده باشن، دوست دارن راستگو باشن.
چه اسمشو بذاریم استاد؟ خودآگاهی نسبت به این موضوع.
دقیقا، یعنی یه بحث خودآگاهی و عدم خودآگاهی. اگر خودآگاهی توی قضیه ورود پیدا بکنه، یه واقعیتیست وقتی تبدیل به یه کار تربیتیش میکنیم، این فرزند ما ناخودآگاه چون در ذات او، در فطرت او خدا قرار داده برای درک زیبایی ها، درک درستی ها، فهم درستی ها، درست فهمیدن حتی. چرا؟ چون گاهی موقعا ما یه جمله به همدیگه میگیم، قصدمون بد گفتن نیست، ولی از همدیگه میرنجیم. چرا؟ چون بد فهمیدیم. اما اون نه نیتش بد بوده بنده خدا، نه شکل گفتنش، ما بعد میفهمیم. لذا تو بحث این که تربیتش که بهش میدیم یه همچه حالتی میدیم. خود در روابط اجتماعی حالا این نوجوان با دو نفر، سه نفر، ده نفر میخواد روبرو بشه، اگه بنا باشه صحبت اون را یه برداشت بکنه، رفتار اون یکی را یه نوع بر علیه خودش بدونه، نوع واکنش اون یکی را برنجونش، این که دیگه دنیایی از افسردگی شده براش، که چنان که در دنیای امروز این تیپ آدم ها زیاده متاسفانه. یعنی اگر دقت فرمایید اینا معمولا اون آرامش اصلی رو ندارن. خب آدمی که آرامش اصلی رو نداشته باشه، خیلی جالبه خدمتون عرض بکنم، اینها یعنی این که استرس که در وجودشون هست، این نوع استرس ها بیماری پذیره. امروز نظر علمی ثابت شده، مخصوصا اگر کسی خواست من آدرس بدم مطالعات اون زمینه‌ای که یه مقدارش البته قابل فهم برای عموم ما، باید مقالاتی رو در سطح واضح‌ترش بخونیم، باید تخصصیه دیگه، که از افراد متخصص بگیریم. متخصصین ژنتیک میکروب عفونی رو، اینا از جمله افرادی هستن که راحت میتونن ردیابی کنن 1-2-3 پله هاش رو بفهمن، ما را دست ما رو بگیرن، به اون مقصدی برسونن که نتیجه چی هست. آدمی که استرس داره به واسطه نوع واکنش های درونی که در سلول ها داره اتفاق میفته، دفاع به اصطلاح عکس میشه، موجب میشه که دفاع بدن ما بیاد پایین، لذا خیلی زود میکروب را بگیریم، خیلی زود ایطوری بگیم که عفونی، بیماری عفونی را بگیریم. خب این جسممونه، این تو بحث روحیمون، این به من مربوط نیست. عرض کردم آدرس دادم مقالات این چینی رو و کتابای این چینی رو تا اونجا که بعضیا رشته شون میخوره میتونن بخونن، بعضی هم نه میتونن بپرسن از اهلش یا صحبتایی که اهلش کرده. بحث بسیار دقیقیه که در سایه این نوع عدم آرامش ما به اون نوع به اصطلاح واکنش دفاعی غلط جسمی میرسیم. مثل خیلی ها ممکن الان میبریم بیمارستان، بنده خدا مریضی چیز دیگره ها، اما بین اون شخص توی بیمارستان مثلا فوت کرد، ناخودآگاه ایشون سکته میکنه و فوت میکنه، یعنی دفاعی بدنش بالعکس میشه. ببینید یه همچه حالتی رو داره. ما موجودی هستیم بقایمون، سلامت در حقیقت زندگیمون، سلامت زندگیمون وابسته به سلامت فکریمونه، وابسته به سلامت عقیدتیمونه. هر چی تو فکرمون سلامتی بیشتر باشه و راهکار درست‌تر در اختیار داشته باشه، روابط اجتماعیمون سالم‌تره. لذا میکروب‌ها صرفاً جسمی نیستن، گاهی میکروب رفتار اجتماعیه، موجب میشه ما دچار افسردگی بشیم، غافل از این که عامل افسردگی جسمی نیست، همش مسائل اجتماعی ما هست. مسائل اجتماعی دیگران که نباید رو ما اثر بزنن، گیتور باشه که باید همه ما در طول روز در اثر افسردگی درجهش بره خیلی خیلی بالا. که بس اینه که باز خودمونیم، یعنی خب این تاکید من روی این قصه است، ما هر مقدار این فرزند نوجوان رو از نظر بحث پرهیزکاری بیشتر توجهش بدیم، بیشتر رشدش بدیم که به اون واقعیت‌های درستی بپیماید. یعنی به تعبیری هر چیزی که میخواد بپذیره مثل این میمونه، هر چیزی که من نوعی بپذیرم یا باید از قرآن و اطرت باشه یا باید علم باشه. یعنی این که تخیل دیگرانو میگند و میگویند و اینها بخوام تو زندگیم به کار بگیرم واقعا نمیشه.
بله.
دقیقاً هم چه حالتی برای نوجوان هست. این نوجوان بایستی که بیاد قدرتمندانه حالت دفاعی جسم و روحش رو تنظیم بکنه، در روابط اجتماعی در به اصطلاح واکنش‌های خیرخواهانه اتفاقاً باشه. مثل چی؟ مثل آدمی که طرف مقابلش خیلی عصبیه، ایشون خودش خیلی آرامه، این آرامشش موجب میشه اون رو آرام کنه.
طبعا.
یعنی زمینه رو برای آرامش نیست. اینجا به معنی بیخیالی نیست که بگیم اون بیشتر عصبیش میکنه، چون آخه بین زن و شوهرها این اتفاق میفته. مثلا فرض فرمایید خانم به هر دلیلی ناراحته، داره شروع میکنه به شکایت کردن، اشکال کردن، نقد کردن مثلا به شوهر. شوهر اینجا ساکت میشه، میگیم چرا ساکت شدی؟ میگه به خاطر این هستش که اون آرامش پیدا کنه. میگیم اشتباه میکنه اینجا. این سکوت شما موجب پنج برابر شدن حداقل ها، پنج برابر شدن میزان عصبی شدن همسرتونه.
یعنی بی خیال بودن تلقی میشه؟
این بی خیال بودن تلقی میشه، بی تفاوت بودن تلقی میشه، گاهی توهین کننده است براشون. یعنی همچه تلقی اینطوریه، برداشت اشتباس. چرا؟ چون شخص خودش آرامه. عرض کردم بحث اینه، آرامش وقتی نداشته باشیم برداشت هامون اینطوری میشه، برداشت هامون اشتباس در روابط اجتماعی. خب این حالا بزرگ ساله، نوجوان بیشتر این اتفاق براش میفته. لذا به این همسر چی میگن متخصصین؟ میگن اون موقعی که اون ناراحته شما یه گوش خوب باش، بله مقدارش بشنو، ولی از بین اون صحبت ها بگیر دیالوگ شو. اتفاقا الان اینجا بحثش یه مقداری، یکی دو تاش مطلبش رو به عنوان اینکه گویا شنیدی حرفش رو گفتگو کن. ممکنه الان یه مقداری چالش داره، ولی تو روز بعدی میشه 1/3، هفته بعدی میشه 1/2، هفته های بعدی 0 میشه. چرا؟ چون به خاطر این که اون برداشت اشتباه بود از بین میره. بس سر اینه. پس این یکی از مواردی است که از بحث مفصل داره، این خودش میشه چندین جلسه روش بحث کرد، که وقتی میفرماید که آدم پرهیزکار موجب میشد که خیلی از این مواردی رو که در رابطه اجتماعی هست کنترل بکنه. یه نمونهش عرض کردم اون آرامش دهندگیشه که موجب میشه خودش راحت‌تر بفهمه، راحت‌تر فکر بکنه، تخیل نکنه، قضاوت ناجور نکنه، به تعبیری خودپنداری نکنه و امثال خوب. یکی دیگر از مطالبی که در این حالت پرهیزکاری براش اتفاق میفته، عرض کردیم اون حالتی است که برای خود میخواد، برای دیگران میخواد، توسعه پیدا میکنه. مرحله بعدی، مرحله بعدیش اینه، معمولا نسبت به ارزش‌های خودش ارزش قائله. یعنی اینجا هستش نوع ارزش‌ها دیگه اشتباه نمیشه چون براش معیار داره. ما آدم‌ها هممون برای ارزش‌هامون ارزش قائلیم، هممون‌ها، حتی اون کسی که خیانت میکنه، جنایت میکنه، برای رفتار خودش ارزش قائله. منتها این دو تا نوع بحثه، یکی این که این ارزش واقعی را فهمیدن، یکی اون ارزش غیر واقعی را فهمیدن.
در واقع تعریف از ارزش باید ببینیم چیه،
این برای کی وجود میاد. تو این میلیاردها انسان روی کره زمین را بررسی کنی، کسی نیست بگه که من برای این کارم ارزش قائل نیستم، که واقعا پیدا نمی کنید.
یعنی همه با یک پیش زمینه فکری یه کاری رو قبول دارن که انجام میدن.
بله، مگر اینکه یک جریان خاصی رو پیدا کرده باشه. ارتم خدمتون یه بار یه بنده خدایی میگه همه دزدن، واقعا برای حرفش خیلی محکم هم میگفت، ولی وقتی سوال از که خواهدیم ارزش برعکس کنه دیگه، گفتیم خیلی خوب پس ببخشید یکم ورتر وایس. گفت برای چی؟ گفت آره یکم تو خیلی یکم فاصله بگیر. گفت چرا؟ گفتم کد تنته، کد تن مشکیه. گفت که خب چی میشه مگه؟ گفتم آخه یه دوز اونجا بود کتش مشکی بود، کت داشت کتش هم مشکی بود. گفت هر کسی کت مشکی داشت مگه دوزه؟ گفتم خودت گفتی همه دوزن. این یه نوع قیاس، نوع دیگهش. من اینو گفتی همه دوزن، خب خودت هم دوزدی، من میترسم ازت. حداقلش اینه، چون همه میگی همه این شامل همین میشه دیگه. این کلمه همه رو متوجه نبود اول خودش، اما یه شک بهش وارد میکردیم تا این همه رو متوجه بشه که همه وقتی که میگه یعنی من و شما هم. بعد گفتم ببخشید پدرت هم مثل که خیلی دزده. تا اینو گفتم آتیش گرفت. این چه حرفی میزنی؟ گفتم خب خودت گفتی همه، وقتی همه یعنی همه. این کلمات رو گاهی حتی کلمه ما متوجه نیستیم. خب در دوره نوجوانی وقتی در یک جمع اجتماعی قرار میگیره، گاهی بعضی کلمات موجب میشه از جمع رانده بشه، اما خودش متوجه نیست که اینجا این کلمه موجب شده. میاد چه کار میکنه؟ میگه که دوستای خوبی ندارم، دوستان با من، حالا اگه خوبی ندارم میگه دوستان با من همراه نمیشن. بعد کم کم برای خودش یه نوع صحنه سازی فکری ممکنه بکنه که اینجا خطرناکه. یه فیلمنامه برای خودش مینویسه، بعد خودش هم توش بازی میکنه. چطور؟ میگه که پس من به خاطر این موضوع نمیپذیرنم. که چی؟ مثلا فرض فرمایید که یه مقداری جوش اینجاش در اومده، فکر میکنه به خاطر اینه. یا نه، فرض فرمایید به خاطر نوع لباس، میگه من لباسم این نیست، پس باید لباسم رنگ اونا بشه. واقعا این تخیلات پیش میاد ها. یا این که میاد میگه که نه، نوع ساعت من و کیف من مثل اونا نیست، موبایل ندارم، باید موبایل بخرم. یا نه، نوع صحبت کردنم مثل اونا نیست، باید نوع صحبت کردنم مثل اونا بشه. این تخیل پشتر تخیل، اما خودش متوجه نیست. پس اینه که بعضی از کلمات ما رو از یه جمعی به صلاح دور میکنه، ولی گاهی ما اون جمع را مقصر میدونیم، گاهی هم بعضی از ویژگی‌های دیگه خودمون مقصر میدونیم، حالا که هیچ کدوم از اینا نیست. این خیلی خیلی مهمه. مثل چی میمونه؟ مثل میمونه که ما مریض باشیم و هیچ موقع نفهمیم این نوعی بیماری چیه و داروش چیه. شما حساب کنید، دائم اذیت میشیم اینجا. دقیقا مثل همونه، اما وقتی نوع بیماری مشخص شد، نوع داروش هم مشخص شد، راحت پزشک میتونه درمان کنه. اینجا ما آقا نوع مشکل چی بود؟ یه کلمه بود. این کلمه بود شخصیتی دوچار مشکل کرد. حالا آدم پرهیزکار در استخدام کلمات جالبه، دوچار مشکل نمیشه که از کلمات بگذاریم ازش چون بحث بعدی رو داریم. ویژگی بعد این که آدم هایی که در دوره نوجوانی این ویژگی های منتظران حضرت مهدی علیه السلام پیدا میکنن که صبور و شکیبا هستن، اونا باز موفق تر میشن در مسائل اجتماعی. طریقت در سوره آل عمران آیه 2 هستش که در حقیقت یک اشاره جدی تو این قضیه برای ما داره. علاوه بر اون در غیبت نعمانی هستش که از حضرت مطلبی داره در اون متن دومش. دقیقا بحث صبر و رابطه بین انسان به عنوان دو تا به اصطلاح سلولی که همدیگر رو ساپورت میکنن هستش، یعنی دقیقا کنار هم هست برای زایش سلول بعدی که این سلول ها نمیرن. چطور ما باید فرض کنیم مغزمون کار بکنه باید دائم تولید داشته باشه این سلول ها رو، وگرنه اگه اونا از تولید بیفتن ما مرده ایم. این هم چه حالتی رو دارن. یعنی بحث رابطه و صبر دو تا نقطه متضاد نباید باشه، بلکه باید همراه هم باشه. میفرماید ای کسانی که ایمان آوردید در برابر مشکلات، یک هوس ها، دو ببین بعد دو تا کلمه است، مشکلات هوس ها، استقامت کنید و در برابر دشمنان نیز، سه باید پایدار باشید و دیگران را به صبر دعوت کنید، چهار و از مرزها مراقبت کنید، پنج و از خداوند پروا داشته باشید، شش باشد که رستگار بشید. ببینید شش تا نکته رو در سوره آل عمران آیه 2 رو میبینیم، شش تا به تعبیری محور رو برای اینکه پرهیزگار بشیم که در حقیقت ریشه چی بود؟ بحث صبر و استقامتش بود. نوجوانی که در روابط اجتماعی او حالت آرامش و صبر و تحملش رشد نداده باشیم، نمیتونه در بعد هوس‌ها، نمیتونه در بعد مشکلات، چون شش تاش اینا بود دیگه، مشکلات یکی بود، هوس‌ها یکی بود، نمیتونه تو بحث در حقیقت دشمنان استقامت از خودش نشون بده، نمیتونه در دعوت دیگران به آنچه که درست هست استقامت از خودش نشون بده. ببین این شش تا نکته ای که فرموده، مرزی که اینجا مطرح کرده، یه وقت مرز مرزه به تعبیر برای خطاب به عمومه برای مرزهای میهنی و امثالهم هست، یه وقت نه مرزها میاد، یعنی این چندگانه است این کلمه، مرز بین محرم و نامحرم ها برای یه نوجوان داره اتفاق میفته، مرز بین درست و نادرست کلام اتفاق میفته، همه اینا رو شامل میشه. خب ملاحظه بفرمایید اگه بنا باشه این شش تا نکته ایجاد بشه، یعنی این که ما بتونیم این نوجوان رو اونگونه اینو پرورش رو بهش بدیم که در حقیقت بتونه این کار بکنه. خیلی خوب، اگه بناس اینطوری باشه، اصل بحث اون چی بود؟ مهارت های در حقیقت تشخیص طرف مقابلشه،
نحوه آشنایی باهاش،
آشنایی یعنی چطوری بیاد آشنا بشه، چطوری بیاد همراه بشه. خب ما همینطوری این بچه‌مون رو فرستادیم مدرسه، راهش هم کردیم، توکل تو الله، این که درست نشد میره تو مدرسه، این رو که ممکنه به صورت همون تمرین تدریجی غلط بار بیاد که بنده خدا، چون ما که تو مدرسه نیستیم ببینیم در حقیقت اون نوع بچه‌هایی که کنار هم دارن زندگی میکنن در چه. یه بنده خدایی چند روز پیش من میگفت که میخوام بچه‌م رو از فلان مدرسه میارم بیرون. گفتم چرا؟ گفت راستش تو اون مدرسه تعدادی از شاگردیاش هستن، اینا حالا متوجه شدم که معمولا میگن که درس بشه درد میخوره، ابتدایی اندا درس بشه درد میخوره. بعد بچه من میگه خوب باید بخونیم باسواد بشیم پزشک بشیم. گفتم میخوام پزشک بشیم که چی؟ گفتم خوب بریم کار کنیم زندگی کنیم. گفت برو بابا، بابامون داره بعدن استفاده میکنیم، تا هر موقع داشت استفاده نداشتنم که دیگه یه کاریش میکنیم. ببین شیوه صحبت کنار هم آروم آروم. بعد جالبه میگه بچه منم حالا اینطور شده الا لابود، بله بله، الا لابود میگه که اینا به درد نمیخوره. من هر موقع خیلی راحت میگفت، میگه بابا هر موقع شما ماشین تو نخواستی مال منه، شما هر موقع هم مثلا خدای ناکرده مردی این خونه مال منه، گفت راحت میگه. من کلاس چندومه؟ گفت دوم ابتداییه. گفتم وقتی میشنوی چه حالی پیدا میکنی؟ نه از بابت این که خونه مال اونه، خونه مال اونه واقعا، ولی از این بابا که این طرز تفکر بچه هست. از این سن میگه من کار نکنم چون بابام داره میمیره مال منه، تا وقتی هم نمرده ازش استفاده میکنم. گوه اتفاقا میگه، میگه که شما وظیفتون ما را تأمین بکنید. ببینید مدرسه گاهی همچون نقشی داره. ما که نمیتونیم بچه رو بفرستیم تو مدرسه، ما نمیگیم معلماش که، نه میگیم بچه هایی که اونجا هستن گاهی دوره هم یه فضای اجتماعی، بعد کلمون بحث اجتماعیه، فضای اجتماعیش یه فضایی هستش که اون را دوچار مشکل میکنه. خب
و حضور تو این فضا هم نیاز به آمادگی داره،
آمادگی داره و شناخت. از اون بستر این بود، چون عدم مهارت شناخت بود، این نمیشناسه درستی و نادرستی رو، نمیشناسه بچه خوب از بد رو، نمیشناسه، داره تسلیم میشه. پس اینجا هستش که ما میتونیم، البته راحت هم میتونیم، که بچه رو بیان تو این قسمت جهت بهش بدیم. حالا جهت ها مراحلی داره، یعنی باید یک دو سه. خب اولین مرحله‌ای که باید جهت بدیم تو این قسمت در حقیقت شناخت واژه هاست. راحت کنار اینا رد نشیم. با بچه هامون وقتی صحبت میکنیم، واقعا جلسه قبل هم عرض کردم خدمتون، واقعا لغت شناسی، واژه شناسی دنیای علمه. آدم هرچی رو لغت ها بیشتر اطلاعات داشته باشه، نزدیکتر به علوم مختلف میشه. پس اول تمرین روی در حقیقت شناخت واژه هاست. مثل همون کلمه همه، وقتی میگیم همه، منظور از همه چیه؟ یه واقعیته،
یعنی فارغ از صورت کلمه ما به باره معنایش هم توجه ویژه تری داشته باشیم.
بله بله. و نکته دوم، کارکردهای این معانیه، یعنی این کارکردها کجا روی در حقیقت طرف مقابل اثر گذار داره. اون کجا که میگیم بحث زمانی است که هیجانی شده باشه، یا نه زمانی که خواسته ای صرفا داره، یا نه زمان خواسته ای هستش که از ما ناراحته. این اینا نکته هاییست که باید دوره نوجوانی موجب میشه که اونها را نسبت به ادبیات یه نوع دید دیگه بهشون بده. اینا باید کنار هم قرار بگیره.
اگه اجازه بدید یه مکسی داشته باشیم، فاصله بگیریم، برمیگردیم. دوستان عزیز ارجمندم، بریم با هم یه بخش رو ببینیم، برمیگردیم با ادامه برنامه، همراهتون خواهیم بود.
این جوانان همه را در ره خود پیر کنند، هیچ کس کاش نباشد نگشت بر راهی، چشم بر در بود و دل بر او دیر کنند. آقا جونم کاش چشم گل زهرا به دل ما افتد، با نگاش به دل غم‌زده تأثیر کند. کاش از رو سازد دل ویرانه و تعمیر کنه، من که نتونستم دلم و تعمیر کنه. کاش صاحب نفسی هم دم این خسته شبه، کاش صاحب نفسی هم دم این خسته شبه، که ز گرمی لبش مسئله تغییر کنه. در سالی
چند سال گریه نمی کنی؟ چند سالی کردن رو خشمی کری کاش باری به نگه از همه تقدیر کنم. یعنی آقا به جای این همه گریه یه نیمه نگه که به ما کنی از همه بود تشکر میشه، ما خوشحال میشیم. آقا آقا آقا
بله، شب چهارشنبه است. دلهامون رو هوایی آسمان جمکران بکنیم، جمکرانی که این روزها دلمون خیلی براش تنگ شده، چرا که با توجه به شرایط کنونی نمیتونیم مثل قبل عرض ارادت داشته باشیم و در این شرایط بیش از هر زمانی احساس نیاز میکنیم که منجی عالم بشریت از غیبت برگردند و با حضور پربرکت خودشون جهان رو پر از خیر و برکت بکنن. وقت شما بخیر بینندگان عزیز ارجمند، همچنان همراه شما هستیم با برنامه کانون مهر. این برنامه رو به صورت زنده و مستقیم از شبکه جهانی ولایت دنبال میکنید. حتما با ما در تماس باشید. پل‌های ارتباطی برنامه برای شما نمایش داده میشه. از طریق این پل‌های ارتباطی میتونید نظرات، پیشنهادات، سوالات خودتون رو حتما به دست ما برسونید. از طریق واتساپ هم، نرم افزار واتساپ، میتونید فایل‌های صوتی و تصویری برای ما ارسال کنید. چند تا سوال داریم، انشالله بتونیم در زمان باقی مونده به این سوالات بپردازیم. استاد محمد آقا از افغانستان سوالی کردن که خیلی مرتبط با برنامه‌مون هست. فرمودن که در روزگار فعلی پدر و مادر باید چه کاری بکنن که نوجوان‌ها از اونها گریزون نباشن.
خب این چند تا مرحله یا به تعبیریم حالت پلکانیه، از حالت ساده به حالت پیچیده است. اولین مطلب ارزش قائل شدن و احترام هم لفظی و هم عملی. دقیقا اون دوره کودکی که آقا و سرور بود رو ملاک قرار بدیم. بنا نیست ما چون خصوصی هستیم، چون صمیمی هستیم، اون نوع احترامات، اون نوع رفتارهایی که با بیگانه ها داریم اینجا از بینش ببریم. اتفاقا اینجا باید پررنگ تر باشه. پس همونطوری که الان فرض فرمایید عزیزترین شخصی به منزلشون بره، نسبت به صحبتهای او گوش میکنه، احترام براش قائله، نسبت به صحبتهای اونم گوش بده. مثال میزنم، داره مثلا فرض کنین چای میل میکنن، فرض بر اینه، آیا وقتی که من و شما الان خونهشون بریم باش صحبت کنیم، در حین چای خوردن به صحبت‌های ما گوش میده یا نه؟ یه مکسی میکنه، یه نگاهی میکنه، یه توجهی میکنه. اگه واقعا این طوری دومیه، خب بدم میگه در مورد بچه‌تون هم همینطور باشی. بعضی اینطوری نیستن. بعضی مثلا بچه‌شون وقتی صحبت میکنه اون داره کار خودش میکنه. خب بستگی داره دیگه به نوع پدر، به نوع مادر. یکی داره در جدول خودش حل میکنه، میخواد اونم حرفشو بزنه. این نشد.
باید توجه بکنه.
این توجه هم حالت چشمه، هم حالت گوشه. جالبه. زمان کم میبره ولی اثر طولانی مدت داره. چه بسا این زمان چند ثانیه باشه ولی اثر چندین ساله رو داره. پس نکته اول، ما در روابط بین فردیمون همون گونه که برای دیگران احترام قائل هستیم، چه از نظر نگاه، چه از نظر گوش کردن، چه از نظر کلماتی که به کار میبریم، اینا باید استفاده بکنیم. هرچی اینجا الهی تر اثرگذارش بیشتر. ما در بین کلماتمون گاهی متاسفانه کلماتی در بین بچه ها استفاده میکنیم بیرون استفاده نمیکنیم، به واسطه این که میگیم عیبه، واسطه این که میگیم شخصیتمون زیر سوال میره. خب اینجا که بدتره. پس یه نکته اول، مرحله اول احترامه. سوره اسراء 70 بارها هم عرض کردیم. مرحله دوم، حالا مرحله دوم معمولا خطا وقتی میبینیم از بچه، الان اینجا بس خطا نبود، حالا خطا میبینیم. در خطا که میبینیم پسرها حداقل میطلبه که یه 24 ساعتی فاصله رو بندازیم، برای دختر خانما نصف فاصله بندازیم. البته بهتره برای پسرها 48 ساعت بشه، برای دخترها 24 ساعت بشه. یعنی همون موقع بهشون نگیم، همون موقع مطرحش نکنیم. این چند تا نکته به اصطلاح نکته تربیتی توش هست. نکته اول این که زمان که میگذره خودش هم متوجه نوع نگاه ما و نوع رفتار ما میشه که اشتباه کرده. فرض اگر نشد، این اشتباه رو متوجه نشد، الان شنونده خوبی نیست، چون هیجانش هیجان نامناسبی است که اون اشتباه را کرده یا اون حرف ناشایست رو گفته یا اون عمل ناشایست رو انجام داده، چون کنترل اساسی نیست دیگه الان. بنابراین باید بگذاریم جسم حالت ریکاوری رو برای نوع رفتار و فکری که داشته باشه. حتما این مغز ریکاوری میخواد، حتما میخواد. لذا این زمان رو باید بهش بدیم. بعد به یه بهانه مرحله سوم، حالا مرحله سوم 24 ساعت حداقل و یا 12 ساعت حداقل برای دختر و پسر که تمام شد، بهترین کار این استش که ما به بهانه‌ای همراهی بکنیم و به قول معروف با یه بهانه‌ای بحث پیش کشیده بشه، گذران بگیم، روش وای نیستیم. خصوصا مادرها متاسفانه گاهی وای میسن روی این مطلب، هی میخواد توضیح براش بده، میخواد استدلال بگه. خواهش میکنیم استدلال نکنید. نوجوانها این خود مادران استدلال پذیر نیستن، احساس پذیرن، احترام پذیرن، شخصیت پذیرن. مادرها شخصیت پذیرن تا استدلال پذیر. ما بارها به جوانهایی که تازه ازدواج میکنن چند تا خواهش میکنم. یه خواهش اینه با پسرها، میگم با خانمتون به استدلال برخورد نکنید، چرا اون استدلالش قوی تره تو زمینای میاد. حالا این استدلال صحیح یا صحیح نیست بحث بعدیشه ها، ما اون شخصیت پذیره، از رای قائل به شخصیت ورود پیدا بکنیم. لذا نوجوان اینطوریه، چون در حال رشده، چون در حال آرزوه. خانم ها آرزو پروریشون خیلی بالاست.
بله.
پس اینجا هست مرحله بعدی، این که ما استدلال نیاز نیست بکنیم، گذرا خطاش رو یه توضیح و یه راهکار کنارش بدیم. راهکار ارائه کردن از هر نوع توضیح برنده است، بیشتر برنده تره، چون اون نمیدونه که خطا کرده، نه اینکه بخواد خوشش بیاد، که نمیدونه. ما وقتی راهکار جلو پاش میذاریم، یعنی هم این که، یعنی مثلا میگیم دیروز اون مطلبی را که راستی انجام دادی رایش اینه، اینه، از رای دیگر هم داره اینه، سری رد شیم. یا اون فرمایشی که دیروز کردی، ببینید ما ببینید نمیگیم چرا این حرف زدیم، اون فرمایشی که دیروز کردی این شخصیت سازیت کرد کردم.
و تو جمع هم نباید باشه استاد؟
نه تو جمع نباشه، حتما باید خصوصی باشه. تو جمع این، چون جمع تشویق هامون باشه، تکریم هامون باشه، ولی هر آنچه که تذکره تو خصوصی باید باشه. لذا میگن رفع عایق، دفع مانع، ایجاد امنیت درونی. اون مانع که میگیم همون حضور افراد دیگرانه، باید اینو دفع کنیم. پس این مرحله بعدیش هست. این اتفاق که میفته، ما راهکار رو وقتی بهش میدیم، اون گویا دنیا را داره میگیره، چون راهکار را گرفته. مرحله بعدی احساس پیروزی میکنه و مهمتر از همه احساس میکنه ما احترام براش قائلیم، ما را دوست میداره، ما تو دلش جا میگیریم، احساس میکنه ما حرمت براش قائلیم، ما را دوست میداره، احساس میکنه ما حاضر نیستیم شکسته بشه، ما را بیشتر دوست میداره. خیلی مهم برای نوجوان و جوان این نکته ها، خیلی خیلی براشون مهمه. ممکنه بیان نکنن برای ما، ولی تو وجودشون هست، متخصصین اینو دارن بیان میکنن. البته شاید خود نوجوانم این متوجه را نمونه، الان باش حرف بزنی میگه من اینطوری هم مگه، ولی واقعا هست، اینه براش مهمه. اینا از جمله بحث های روانشناسی هستش که در قالب به اصطلاح استدلال بیرونی نمیشه به جوان بگیم، به نوجوان بگیم، ولی میپذیره. پس اینا نکته بعدیه. نکته آخری که اینجا عرض بکنم این هستش که ما معمولا از خودشون کمک بگیریم. این تقویت میکنه مراحل قبلی رو، یعنی همون شخصیت پذیریش رو تقویت میکنه، همون تقویت به اصطلاح خوب هاست، تقویت مثبت هاست، نه تقویت منفی ها. شما وقتی تذکر میدیم زیادی، حضرت امیر علیه السلام فرمود زیادی تذکر موجب بر افروخته کردن آتش لجاجته. نه اون نوجوان میفهمه لجاجته، نه ما هم الان متوجه شدیم که چیکار کردیم اون تذکرهای خیلی زیاد. نه، تذکر نیاز نیست خیلی زیاد. یه بار گفتیم متوجه نشد، معناش اینه که راهکارش بلد نیست بنده خدا. ما راهکار وقتی بهش میدیم، بعد از خودش هم کمک میخوایم، عرض کردم یعنی شخصیت بهش دادیم، یعنی احترامش بیشتر کردیم، یعنی که مفهوم سازی هم کردیم، یعنی اینکه لجاجتش هم تحریک نکردیم. پس این نکته بسیار مهمه که ما بیایم اون حالت راهکارم از خودش کمک میگیریم تا این ریکاوری مغزی هم برای خودش هم بشه، ریکاوری احساس و دعاتم برای خودش هم بشه. این اتفاق که میفته، البته برای اینکه فراموش نکنه میگن مراقبه. مراقبه من این نیست که ما نگاهمون مثل پلیس نگاه بهش بکنیم. اینجا مراقبه پلیسی نیست. اینجا مراقبه معنای محیطیه. یعنی در جمع این قرارش بدین، سوره کف آیه 28، در جمع این قرارش بدین که اون جمع مراقبت میکنه از این رفتارش. یعنی تو جمع خوبها قرار. شما یه آدم مثلا میخواد سیگار ترک بکنه، همین که تو جمع سیگاری ها بره ناخودآگاه دلش میخواد، ناخودآگاه ها. ولی وقتی که تا مدتی بین اونها نیست، چشمش به سیگار نمیفته، اون دود به بینیش نمیخوره، به تعبیری حسش رو نمیکنه، خیلی اون احساس تحریک نمیشه. بنابراین جمع هرچی مثبت‌تر، تو جمع های این چینی هرچی بیشتر رفت و آمدش بدیم، در حقیقت اثرگذاریش ماندگارتر.
خیلی عالی، تشکر از شما استاد. زهرا خانم از امارات فرمودن که سلام علیکم، تشکر از برنامه خوبتون، ما هم سلام میکنیم. اگر بیننده ما هستید ممنون از نظر لطف شما. پسر خواهرم کلاس سوم دبستانه و خیلی بددهنه و زود عصبانی میشه، زورش هم خیلی زیاده و اگر عصبانی شد همه رو میزنه. حالا میخواد پدر بزرگش باشه، خاله، دایی، همسن یا دوستای خودش باشن. اصلا حاضر نیست درس بخونه و به خاطر همین بددهنی و داد زدن کسی زیاد باهاش بازی نمی کنه. البته خودش هم خیلی کتک میخوره از دو برادر بزرگش و پدرش و کسی هم حاضر نیست در درساش کمکش بکنه. خواهرم هم خودش روماتیسم داره و خیلی مریضه، مجبوره بشینه باهاش درس بخونه. ولی به مادرش هم داد و بیداد میکنه و میزنه و بددهنی میکنه، تا جایی که خواهرم میخواد او رو بفرسته پیش کسایی که خوب بتونن ازش کار بکشن و کار بکنه، شاید آروم بشه چون دیگه نمیتونه و صبرش تموم شده. لطفا راهنمایی بفرمایید که آیا احتیاج به دارو و درمان هست یا با روش‌های رفتاری میشه حلش کرد؟
بله، این چون عاملش مشخص هست، خوشبختانه راهکار خیلی ساده و روانه. این نوع بچه ها، حالا جالب این خدمتشون بگم، در سنین کودکی و نوجوانی جوانی هم علتش یکیه، راهکارش هم یکیه. یعنی اگر بزرگتر هم بود همین راهکاریست که عرض میکنیم، همون دلیل هم هست که عرض میکنیم. اولین و آخرین دلیلش یه دونه است، احساس خودتحقیری، احساس خود که تحقیری همراه با در حقیقت بدبینی. گاهی بدبینی به خودش میشه، گاهی بدبینی به دیگران. حالا چرا؟ چرا این اتفاق افتاده؟ هم خود تحقیریه، هم احساس بدبینی با خود و دیگران زیگزاگ عمل میکنه. چراش اینه؟ مثل همون برادرها که کتکش میزنن که نمیبایست کتکش میزدن. اون کتک میزنن معنای ناتوانیشه، معنای تحقیر کردنشه، معنای این از راه غیر زبانی بهش فهمونده شده که تو اینی. به تعبیری ارزش واقعیش رو ازش گرفتن، خود ارزشمندی ازش گرفتن، اونو نمیتونه ترک کنه الان. خب اگه خاطر ماتر باشه، جلسه قبل عرض کردیم بچه هایی که میترسن اتفاقات ناجور براشون میفته، این الان میترسه. در یعنی این ترسش زاییده اون خودتحقیری و یا اون بدبینی است که برای شک گرفته. میترسه که زور بهش بگن، چون که برادرای بزرگترش زور بهش میگن. میترسه کتک بهش بزنن، چون که بزنن. میترسه اگر داد نزنه حقشو بهش ندن. میترسه اگر حمله نکنه نتونه برای خودش چیزی بگیره. بنابراین حتی اگر پدر بزرگ را کتک میزنه، مادر بزرگ را کتک میزنه، پدر مادر را کتک میزنه، او خیالش بر اینه. به تعبیر دیگه بگم، اون حرفش بر اینه که اگر این کار نکنه نمیتونه به منظورش برسه. پس این نکته خیلی مهمه. ما برای این که بتونیم این مشکل ازش دور کنیم، اولا، حالا بالعکس میشه، اولا نترسه و بعد ثانیاً احساس خود کمبینی و خود تحقیری نکنه، باید این مواردی که عرض میکنم اتفاق بیفته. نکته اول، همون برادرها و خواهرها، همون اطرافیان، به جای اینکه بهش بگن درس یادت بدیم، یک درسی که میدونن میدونه رو یه کسی که اونجا تا الان باش برخورد نداشته یا کمتر برخورد داشته، مثل همیشون، احتمالاً ایشون راحت‌تر بتونه باش صحبت کنه، خدای بزرگوار، این سوال رو ازش میپرسه، بلده. دیگران تو اون لحظه واقعا ازشون خواسته بشه که حداقل اگر نمیتونن تشویقش بکنن، حداقل در مقابلش واکنش منفی نشون ندن. ولی چه بهتر که تشویق بشه ایشون تو این جمع. چرا؟ چون اون حالت خود تحقیریش تبدیل بشه به خود اتکایی، خود توانمندی. پس یه نکته است. نکته دوم، این که ایشون متاسفانه به دلیل این که نمیتونه خواسته هاش رو بخواد نشانه گذاری بکنن. الان اینا یه طیفی از خواسته ها داره که تکراریه، اون طیف خواسته هاش تا میخواد بهش برسه پیشا پیش بهش بدن، نذارن بخواد، نذارن با داد و فریاد و با مشت لگد زدن تحویل بگیره. یعنی واقعا از همون اول پیشا پیش معلومه اینطور چیزه. اونا یه لیستی ازش تهیه بکنن، میشه این لیست رو تهیه کرد، پدر مادر میفهمن، هم خودشون یه چند روز باهاش رفتار میکنن میفهمن. اینم نکته دوم که پیش از این که اتفاقی بیفته براش تهیه کردن. سوم این که بحثش که خیلی جالب میتونه رو جهت بهش بده، ایشون رو توی بازی، بهترین کار الان برای ایشون بازیه، در بازی قرار بدیم که بتونه با بچه‌ها کار کنه. کدوم بازی؟ بچه‌ای که از سن خودش کوچکترن ولی باهاش همکاری میکنن، بزرگتر نه، چون با بزرگتران نمیتونه، اون خود تغییری اضافه میشه، اون حالت بدبینی به خودش بیشتر میشه، احساس میکنه واقعا نمیتونه، واقعا نمیشه، واقعا دیگران ظلم بهش میکنن، هی بدبینی اونوری هم اضافه میشه. ولی با بچه هایی با سن پایین تر از خودش اما یه مدار همراه تر هستن، یه بازی هایی براشون بچینیم، اگه یکی دو هفته، بیشتر هم نه، یکی دو هفته این بازی اتفاق بیفته، او خودش این افراد رو رهبری میکنه در بازی های بعدی، میشه این مرام براش، بعد میشه برنامه براش و تثبیت میشه انشالله.
انشالله. خیلی عالی، ممنونم، تشکر. خانم مجد از خوزستان پشت خط برنامه هستن، خدمتشون سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. سلام.
ممنونم.
اون وقت برنامه رو تمونده، میخواستم بگم من یه پسر 14 ساله دارم. این من به خدا ما عادت کردیم در شب بخوابیم، اما یه مدتیه که خواهرم از شهرستان اومدن تشریف بردن منزل ما خودستان، این دیر وقت میخواد با خاله بره خونه خواهر بگردیم بخوابه با بچه هاشون، تا دیر وقت فیلم نگاه میکنن، فیلم سینمایی ها، ولی ما تو خونمون عادت کرده بودیم در شب بخوابیم. من که میگم نرو ناراحت میشه، مثلا دیشب قهر کرد نرفت توش داد، ولی رفت یه آشپزخونه خوابید کنار ما یا توی اتاق خواب نخوابید. بعد من نمیتونستم رفته نرفته، از برخوردش ناراحتم. بعد که رفتم دنبالش دیدم تو آشپزخونه خوابیده جوابمو نمیده، ناراحتم، میگم چجور باش برخورد کنه مادر اینجور موقع ها. با توجه به اینکه امروز اف اومد به خواهرم گفت، شنیدم داره میگه مادرم داره محبت نمی کنه، منو نمی فهمه، نمیذاره برم بازی کنم، مثلا اونجا میرم پلی‌استیشن بازی میکنم یا حالا سرگرمی های دیگه. من دوست دارم مثلا تو فضای جرب خانواده که خودمون ساعت 10 که میخوابیم و زود بیدار میشیم اینجوری بزرگ بشه، اما اونجا فیلم نگاه میکنن، ما تو خونمون یه جوری بار اومدیم که فیلم سینما یا رو سعی کنیم نگاه نکنیم یا فیلم های مفید دانلود کنیم و نگاه کنیم. حالا میخواستم از استاد بپرسم من چه روشی رو رفتار کنم که اون نگه مادرم به من محبت نمی کنه، منو نمی فهمه، خلاف امر من. مثلا من به خاطر خوبی خودش، سلام خودش دارم میگم نرو اون رو. الان تو این سن مثلا دیر وقت بیدار میمونی، میدونم تصدیق کنم متوجه باشیم.
خیلی ممنون، تشکر از تماستون خانم من.
بعد تو این سن 14 سالگی چجوری من محبت کنم؟ یعنی نمیدونم چجوری رفتار کنم اونا بگن محبت چه.
خیلی ممنون.
ممنونم.
ممنون از تماس شما، تشکر میکنم. استاد تقریبا 5 دقیقه زمان داریم.
بازی یکی از ابزارهای تربیتیه که البته اگر تحت کنترل نباشه 93% تأثیر منفی داره. ولو جالب خدمتون بگیم، ولو بازی های عمومی مثل فرض کنیم فوتبال، والیبال، بسکتبال، دیگه عمومی تر از اینا که نداریم، اگه تحت کنترل نباشه، حالا عرض میکنم اگه وقت کردیم تحت کنترل بودن یعنی چی، اگه تحت کنترل 93% اثر منفی میتونه برای نوجوان و جوان داشته باشه، مثل همیشه میگه 14 سال است. اما اگه تحت کنترل باشه خیلی جالبه، اینها میگن که 300 برابر برخوردهای تربیتی خانوادگی اثر مثبت داره. پس بازی یکی از مطالب بسیار مهم به عنوان ابزارهای پرورشی است که باید ازش استفاده بکنیم. خب چرا این کاره؟ چون بچه‌ها یکی از میشه گفت نیازمندی‌های بقای خودشون رو بازی میدونن. یعنی یکیش خوراکه، یکیش خوابه، یکیش بازیه، یکیش همراهیه. خب همراهی اگر با والدین و اعضای خانواده بشه که دیگه چه بهتر، اگر نه حتما دیگران جایگزینش هستن. اینا چیزاییست که نمیتونیم بگیم قطعش بکنیم، یعنی بگیم مثلا همراهی با افراد نباشه، بگیم غذا نباشه، بگیم خواب نباشه، بگیم بازی نباشه. این قد اهمیت داره ها. من از باب این که اهمیت داشت اینا رو عرض کردم که بازی جزء ابزارهای لاینفک زندگی
حیاتی.
خیلی خوب، این نوع بازی که اینها دارن ما بیه مدیریتشون کنیم. یعنی اگر مادر میخواد محبوب بشه و مقبول بشه، چون بحث هم محبوبیت مادر هم مقبولیتش مهمه، تنها محبوبیت نیست. یعنی مگه مادرم دوست دارم ولی حرفش قبول ندارم، حسا هم مادر رو دوست بداره هم قبول بداره. محبوبیت به اصطلاح مقبولیت موفقیت کنار همه. پس اینه که مادر باید زمینه بازی رو برای ایشون تو خونه خودشون ایجاد کنه. چه بهتر الان اون بچه های اونها رو بخواد اینجا یه دو شب بمونن، مدیریتشون کنه، تا ساعت 10 بازیشون رو بکنن، 10 بخوابن. یه راهه. راه دوم، اشاره کردن به فیلم دیدن. ما واقعا باید بچه‌هامون رو با انواع فیلم‌های کنترل شده آشنا کنیم. فیلم ببینیم، تحلیل و گفتگو بذاریم با هم. پختهشون بکنیم، بذاریم پخته بشن. نظرتو بگو. اون نظرش میگه، من نظرش میگم، جناب علی نظرت میگی. این جوان کنار ما رشد میکنه. این کار اتفاق بیفته. ما نمیگیم فیلم خدای ناکرده نادرست که. این فیلمی که احیانا اشکال توشه اتفاقه رو بفهمه. خیلی وقتا فیلمایی هست واقعا مردم میبینن اثر منفیش هم میذارن، نمیدونن هم اشکال داره، مگر اینکه این نفر تحلیلش بکنه. ولی که ای دل غافل، حالا فهمیدم که این اشکال رو داره، باورش هم میاد اون موقع. لذا فیلم رو ما اگر اینطوری محدودیت براشون ایجاد بکنیم که میخوایم بگیم درصد بالایی از فیلم ها اشکال دارن ولی منحرف کننده نیستن، به شرط اینکه این مدیریت رو باشه. این یعنی همراهی که عرض کردم، همراهی، غذا و بازی. همراهی همینه، ما همراهی نشستیم یه فیلم میبینیم. پس یکیش هم اینه. یکی از راه‌های دیگری که مادر میتونه احساس مقبولیت خودش رو با محبوبیت همراه بکنه برای بچه اینه که اون مانع‌هایی که میشه همراه با برنامه باشه. یعنی چی؟ یعنی میگه من نمیذارم خونه خالت بری. خب خیلی خوب، نمیذاره خونه خالش بره، الان برای نوع وقتش، برای نوع سرگرمیش ما چه فضایی ایجاد کردیم براش؟
یه وقت جایگزین در واقع چیه؟
بله، الان اون موقعی هستش مثال خیلی راحت میشه گفت، مدرسه که نمیره، با دوستاش نیست.
صد تو دقیقه زمان.
بله. با دوستاش که نیست. چون اون رابطه‌ای که گفتم باید باشه دیگه. یعنی الان مثل معتاداست، بهش مواد نرسیده. یعنی چون بچه‌ها دوستاش که نیستن تو مدرسه باشون، بازی کنه، جهش داشته باشه، خنده داشته باشه، و و و. این نیستش. خب اینو باید براش ایجاد کنیم یه جای دیگه. یا اینکه عرضم حضور شما الان که یه مطلب دیگه، چون وقت کمه این عرض بکنم، معمولا بچه ها از محبت ظاهری، محبت ظاهری اقوام دور بیشتر تأثیر میپذیرن، مثل خاله ها، مثل عموها، مثل فامیلایی که یک جوری محبت میکنن. خب ایشون خاله اومده، از شهرستان اومده، واقعا براش مهمه، ساده کناری رد نشیم. این نوع موارد رو باید جایگزین براش ایجاد کنیم، بگاهی نه خود اونها رو عامل این قرار بدیم. یه راهش اینه، یواشکی به این خاله بگیم یه مقداری چاشنیه عرضم حضور شما انتقادش رو بالا ببره، یه مقداری. چرا یه مقداری؟ چون اگه بیشتر باشه از ما، از خاله هم فراری میشه، اون موقع نمیتونیم کنترلش بکنیم. یعنی تنظیم بکنیم، این تنظیمش هم نیازه به اینه.
خیلی عالی، ممنونم، تشکر میکنم. استفاده کنیم مثل همیشه، سپاس از شما. تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا انتهای برنامه هم همراه ما بودید. خانم عباسی از هرات پیام دادند که انشالله برنامه بعدی ما میپردازیم. قاسم آقای عزیز از مزار شریف افغانستان و علی آقای عزیز از بندر ماهشهر هم ابراز لطف و محبت به برنامه داشتن، که از این دوستان هم تشکر میکنیم. ممنونم از نگاه و انتخابتون. تا برنامه بعد با همتون خداحافظی میکنم. یا علی مدد، خدا نگهدار.